بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن زهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والسراج المستور والإمام المنصور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا وسيدنا وسندنا وبهجة قلبنا الحجة القائم المنتظر اللهم صل على محمد عجل فرجهم اللهم صل على روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى کاش زهالت خبری داشتی کاش به پای تو سری داشتیم، کاش که ما مثل سماواتیان ناله صاحب اثری داشتیم، تا به هوای تو بگیریم اوج، کاش که ما بال و پری داشتیم، کاش که در بدرقه راه تو قدر دعای سحری داشتیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم، ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم، بلای کوی تو را من بلا نمی دانم، گدای کوی تو را من گدا نمی بینم، بود جمال تو آینه خدا مهدی که در جمال تو غیر از خدا نمی بینم، زبس که پرده عصیان گرفت چشم مرا، تو در کنار منی من تو را نمی بینم. یا صاحب الزمان، جونم آقا، یا صاحب بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا، وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجهم. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونچه که اسباب ظهور امام زمان ماست فراهم بفرماید. مجلس ما رو قادر منان به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید. صلواتی با عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. محمد عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین. خداوند علی الاعلا رو به وجاهت و منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و به مظلومیت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها قسمش میدیم. پدر و مادر ما رو حضرت حق در ثواب مجلس امشب ما شریک بگرداند. همه اونهایی هم که بین ما بودن در این محافل و مجالس شرکت می کردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن و الان جاشون بین ما خالی است، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن. خاصه علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع از حریم امامت و ولایت دفاع کردند و بالاخص در تربیت دینی جوامع شیعی زحمتها متقبل شدند. بالاخص مشایخ کرامی که از جایگاه منبر به نشر و نقل معارف الهیه می پرداختند، مصائب حضرات معصومین رو برای اهل ایمان یادآور می شدند و به ویژه بزرگان و عالمان و ارباب ادبی که در این مکان مقدس یعنی در این مسجد هزار ساله شهر زواره آمدند و معارف دین خدا برای مردم گفتند و الان سر زیر تیره تراب برده و اسیر خاکن. شهداء والا مقام که برای بقاء دین خدا پشت به همه لذتها و دلبستگیهای دنیوی کردند و به ویژه شهداء انقلاب و بالاخص شهداء مدافع حرم که در برابر دشمنان سلفی و تکفیری سینه سپر نمودند و نگذاشتند که دست یزیدیان زمان بار دیگر به حریم آل پیامبر برسد. اموات خودتون، اموات من عاصی، اموات بانیان و خادمین این مجلس و محفل، بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی به محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. و عجل فرجهم و اهل. در خدمت دوستان و بزرگواران و سروران، ظرف مجلس دیشب توفیقی داشتیم با این مقدمه وارد در بحث و گفتگو شدیم که به شهادت همه علما و دانشمندان و مفسران و محدثان غیر شیعی وجود صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس قاعده استفا و اجتبا به عنوان یکی از برگزیدگان حضرت پروردگار است. قریب به 140 آیه قرآن را قائلا که یا تفسیرش یا تأویلش و یا شأن نزولش در مقام زهرای مرضی سلام الله علیها است و احادیث و روایاتی که از نبی رحمت در مقام اون حضرت نقل می نماین، فاطمه سلام الله علیها شخصیتی است که هر عقلی در هستی قادر به فهم و درک حقیقت وجودی او نیست. حضرات، همین آقای بخاری در صحیحش که در بین کتب حدیثی غیر شیعه بعد از قرآن مجید وجاهتی دارد، منزلتی در نزد غیر شیعه داره، در مقام حضرت زهرا علیها السلام می آورد که وقتی از پیغمبر سوال کردن علت از این که فاطمه را فاطمه نام گذاشتید به چه علت و به چه جهتی بوده، حضرت فرمود انما سمیت فاطمه فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. فاطمه را به این جهت و بدین علت فاطمه نام نهادم که همه خلقت عاجز از آن هستند که بتوانند بشناسند صدیقه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. ما یه زمانی از جایگاه منبر مثال می‌زدیم، البته برای دوستان و اعزه جوانمون، شما اگه بنگرید مثلا این ماشین حسابی که در دسترس یکایک ماست، این یه وسیله است، این یک ابزاری است که در امر جمع و تفریق و تقسیم و ضرب اعداد طراحی شده و قرار است امر رو برای ما سهل و آسان بنماید. شما وقتی بالاخص ضرب رو وقتی میخواید انجام بدید، ماشین حساب دو عدد هزار تایی رو به راحتی براتون ضرب میکنه، دو تا عدد میلیونی هم اگر بدید بازم میتواند کار ضرب دو عدد میلیونی رو هم براتون انجام بده، حتی دو تا عدد میلیاردی رو هم اگه بخواید در هم ضرب کنید، چه بسا بتواند ضرب دو عدد میلیاردی رو هم برای شما انجام بده. اما اگر قصه بالاتر رفت چی؟ یعنی دو تا عدد مثلا تریلیونی یا دو عدد تریلیاردی رو به ما بدن بعد بگن اینو ضربش کنید، ماشین حساب میتونه این عمل ضرب رو انجام بده؟ خیلی وقتا باید بگیم خیر. چرا؟ چون این ماشین حسابای موجود در اختیار ما برای ضرب اعداد این چنینه ای اصلا تعریف نشده، برای ضرب چنین اعدادی اصلا درست نشده، اصلا ظرفیت این ماشین حساب ضرب یک چنین اعدادی نیست. فاطمه به تعبیر پیغمبر شخصیتی است که فوق درک و ظرفیت عقلی همه خلقت است، عاجز از آنند که بشناسند وجود فاطمه زهرا علیها السلام رو. فاطمه ای که حضرات در محفل همه این گفتمانها رو که بگذاریم، به تعبیر غیر شیعه او شخصیتی است که در عالم محشر در بهشت رفتن هم بر نبی اکرم تقدم دارد و هم بر وجود مبارک امیر المؤمنین. رسول خدا فرمود تا من بهش نروم هیچ پیامبری بهش نمیره، تا امیر المؤمنین بهش نرود هیچ وصی پیامبری بهش نخواهد رفت، اما آن که در بهشت رفتن بر من و امیر المؤمنین تقدم دارد دخترم فاطمه زهراست، با این که امثال ابن حجر عسقلانی و امثال ذهبی حاضر نیستند از علمای عامه زیر هر روایتی از فضائل اهل بیت شانه بدن، این روایت را هم ذهبی تبول می کند هم ابن حجر نقل می نماید که رسول خدا فرمود اول شخص نیت خلال جنه فاطمه بنت رسول الله. روز قیامت اول کسی که داخل در بهشت می شود فاطمه زهرا دختر نبی مکرم اسلام است. حضرات و بزرگواران، بستر سخن رو در این فضای نخستین محسم به همین مقدار بسنده می کنم و جمع می کنم و سپس وارد قسمت دوم سخنم خواهم شد که از عزیزان در محفل می طلبم با توجه خاص حقیر رو در این گفتگو مورد یاری قرار بدید. نکته دوم یا مبحث دوم ما عبارت از این است که وقتی تاریخ بشر رو مورد تأمل قرار میدیم و صفحات تاریخ گذشتگان رو واکاوی می نماییم، می نگریم اساساً سیر نویسان و تاریخ نگاران بر شخصیت چهار دسته و چهار گروه بیش از مابقی ابناء بشر تأمل و توجه نمودند. دسته اول حاکمان و شاهان و سلاطین و صاحبان حشمت هستند که اساساً باید گفت ما تاریخمون رو بر معیار همین چهره ها و بر اساس همین جمع و جماعت مورد تنظیم قرار میدیم. یعنی می نشینیم میگیم قبل از پهلوی قاجار بود، قبل از قاجار زندیه بود، قبل از زندیه صفویه بود، همین جور حضرات بزرگواران تا میرسیم به تاریخ هخامنشیان، تا میرسیم به تاریخ اشکانیان و مابقی کسانی که به عنوان چهره های نخستین در حوزه حشمت و قدرت و صاحبان حکومت بودن. اینا کی بودن؟ خب تاریخ چهره های بسیاری رو یادآور میشه، نکات فراوانی رو می نویسد که این قسمت پر است از مطالب مختلفی که گاه می توان گفت جلوه های مثبت است و گاهی از اوقات هم جنبه های بسیار بسیار تاریک و منفی که بنده الان نمیخوام ورود بکنم و در این فضا وقت مجلس و محفل رو بگیرم. اما بدانید دسته نخست قصه جمع و جماعت صاحبان قدرت است، صاحبان حشمت، زمامداران و شاهان و حاکمان و سلاطین است. اینا دسته اولن. دسته دوم در کنار اینها غالبا صاحبان زرن، یعنی در کنار صاحبان زور شما می نگرید چهره های دوم صاحبان زر هستند، اونهایی که از قبل توان اقتصادیشان، از قبل پول و اندوختهشان قدرتی برای خود تحصیل کرده بودند که اینجا هم باید گفت این جماعت هم مثل جماعت گذشته چهره های مثبت دارن، چهره های منفی دارن که اگر باز هم بخواهیم مثل مقوله قبل اینجا تأمل شود جای توجه دارد. مطلب بسیار در این حیطه موجود است، اما ما چون مورد بحث ما نیست کار به این جمع و جماعت دوم هم نداریم. دسته سوم از مجموعه ابناء بشر در نگاه تیر نویسان و تاریخ نگاران صاحبان علمن، یعنی در کنار صاحبان زور، در کنار صاحبان زر، جماعت سوم ارباب ادبند، عالمانن، فقیهانن، دانشمندانن که اینها هم قسمتی از تاریخ رو به خود اختصاص دادن. در گوشه از تاریخ سیر نویسان به نقل احوال این جمع و جماعت پرداختن، ولی خب اینجا هم باید گفت در این دینه و در این دسته هم افرادی بودند که با علمشان چه خدمتها که به بشریت و تاریخ بشری ننمودن، یه عده‌ام بودن از علمشون به عنوان وسیله و ابزاری استفاده کردن دنیایشان آباد کردن و با علم و دانششان چقدر اسباب زحمت دیگران رو فراهم نمودن. این هم جماعت سوم یا گروه سومن. در کنار صاحبان زور، صاحبان زر و به ویژه و علل خصوص چهره های علمی و صاحبان ادب، دسته چهارم برگزیدگان خدا هستند، دسته چهارم اولیاء خدا هستند، دسته چهارم هادیان الهیان که سروران در مجلس در بین این جمع و جماعت هادیان که چهره های پاک و معصومن، چهره های دور از هر گونه ظلمت و تاریکی هن، آنهایی که ایثار کردند و بار هدایت به دوش بردند، اونهایی که فداکاری کردند و زحمت هدایت دیگران رو به دوش کشیدند، جمع و جماعت چهارم هستند که در این بین جایگاه نبی رحمت و رسول سرمد حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه هدات مهدیین در تاریخ بشر و در آنچه که سیر نویسان و تاریخ نگاران از خود به یادگار گذاشتن یک جایگاه کاملا ویژه و یک جایگاه کاملا خاصه است. محضر دوستان در محفل عرض می نمایم، یکی از همین دانشمندان دکتر در پیکره امریکا زندگی میکنه و یه شخصیت مسیحی است و مدرک علمی ایشون دکترا فضاست. ایشون میاد یه متن کتابی رو نوشته و از خود به یادگار نهاده و به تعبیری به جهان هزاره سوم یا عهد مدرنیته عرضه نموده که در این مجموعه ایشون نام 100 چهره اثرگذار تاریخ بشر رو احسا کرده و به شرح و بحثشان پرداخته. 100 نفر را آورده که اینا چهره های اثرگذار بودن، اینها در تاریخ بشر تأثیرگذار بودن و بشریت در گذر زمان مدیون بزرگواری این 100 چهره و 100 شخصیته. یک دانشمند امریکایی در هزاره سوم این کتاب رو میاد ایجاد میکنه و به دنیا عرضه میکنه و جالب اینه که اولین چهره‌ای که از 100 چهره اثرگذار تاریخ بشر رو یادآور میشود، اول قصه نبی رحمت و وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت است، همون سید بطحاء قریش که از شبه جزیره عربستان به میدان میاد، لوای یکتاپرستی به دوش میگیرد و با گذشت 14 قرن می نگرید که امروز 1.5 میلیارد مسلمان در کره خاک چگونه در پرتو مکتب نورانی و الهی اون پیامبر خدای جل و علا رو بندگی می نمایند و تبعیت می کنند. حضرات، دنیا وجود مبارک خاتم النبیین رو در سلسله هادیان خدا به عنوان یک چهره اثرگذار باور دارد بماند، بلکه در کنار پیغمبر جهان در برابر حضرات معصومین ائمه هدات مهدیین هم با همین ادب و تواضع به میدان میاد. بعد تا اونجایی که می نگرید جناب جورج جرداق، یک چهره علمی مسیحی لبنانی، روزهای آخر عمرش، متوفای سال 2015 میلادی، وقتی نامه می نویسد و سید صادق عاملی به عنوان یکی از علماء بزرگوار لبنان که اثری رو ذیل نهج البلاغه از خود به یادگار گذاشته میخواد تمجید بکنه، تجلیل بکنه، اعتراف می نماید که سید، بنده تا به امروز 300 بار کلام پسر ابی طالب
مطالب رو از ابتدا تا به انتها خواندم، اما هنوز که هنوز است خودم رو محتاج کلمات و عبارات علی ابن ابی طالب می نگرم. یک چهره مسیحی میاد یک اعتراف این چنینی رو در مقام امیر المؤمنین می نماید. آیان بزرگ مردی که در این حوزه علمیه قم برای همه ما ناماشناست، مرحوم آیت الله العظماء بروجردی اعلی الله مقامه و نور الله علی مرقده الشریف، ایشان دستور میدهد بخش هایی از روایات بهار الانوار به زبان آلمانی ترجمه بشه، بعد اینها رو برای آلبرت انیشتن میفرستد و از انیشتن میطلبد که در آنچه که ارسال نموده ایم یک تأملی داشته باشه، یک نگاهی با دقت بنماید. انیشتن این روایات ارسال شده رو مطالعه میکنه، مورد تأمل قرار میده. حضرات در جلسه نامه ای انیشتن از خود به یادگار میگذارد که این نامه انیشتن الان در موزه سری لندن نگاهداری میشه، چندین بار آزمایشات مختلف صورت میپذیرد، دست خط انیشتن هست یا نه، که تمام آزمایشات جوابش مثبت میشه. این مجموعه و تو این نامه که از خود به یادگار نهاده می نویسد بر اساس آنچه که سید بروجردی از بهار الانوار علامه مجلسی برای من ارسال داشته و من تأمل کردم، میخوام اعتراف کنم اولا این مطالب رو فوق فهم علم در قرن بیستم می نگرم و ثانیاً اعتراف میکنم اسلام دین برتر است، مشروط به آن که مفسر این اسلام علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم او باشند. محمد و آل محمد و عجل فرجه. آری حضرات بزرگواران سروران در محفل، این جمله رو باید به جرأت گفت با همه بی توجهی هایی که گاه از ناحیه بعضی نسبت به اهل بیت علیهم السلام مشاهده می شود. باید گفت دنیا شکوه و عظمت حضرات معصومین علیهم السلام و ائمه هدات مهدیین رو پذیرفتن و در سلسله هادیان خدا اینها رو یک چهره های خاص و یک چهره های ناماشنا بیان می دارن که در این اوزم با کمال دقت سیر نویسان تاریخ نگاران به میدان آمدن، کار علمی کردن که یکی از این شخصیت ها و چهره هایی که مورد توجه واقع شده و به او با کمال بزرگی نگریسته شده زهرای مرضیه سلام الله علیها است، بانویی که در بیستم سال پنجم بعثت در مکه مکرمه و در خانه رسول خدا و از مادری به نام خدیجه کبرا سلام الله علیها متولد می شود، که من همینجا میخوام این نکته رو هم در بین الحلالین مطالبم عرض میکنم، یه پرانتز میزنم مطلبم رو میگم، و اونم اینه که دوستان جوان تو جلسمون، رفقاء جوان در محفلمون عنایت داشته باشن. ظلم در حق اهل بیت اشکال مختلف داره، ظلم در حق اهل بیت عصمت و طهارت اشکال مختلفی دارد، اشکال مختلفی داشته که در السنه احادیث داریم، در روایات صادره از معصومین داریم، کسانی که نخواهند بدانند در ما اهل بیت چه ظلمی روا داشته شده در ظلم ظالمین به ما شریکند، کسانی که نخوان بدانند به ما خانواده چه ظلمی روا داشته شده، در ظلم ظالمان به ما اهل بیت. اینها هم سهیمن، اینها هم شریکن. یکی از انواع ظلم به ساحت مقدس اهل بیت، ظلمی است که بعض از تاریخ نویسان و تاریخ نگاران نسبت به اهل بیت علیهم السلام روا داشتند و بهش اهتمام ورزیدند. یکی از اون قسمت ها دروغایی که نسبت به حضرات معصومین نسبت داده. یکی از اون مطالب اباطیل و خزعبلاتی است که نسبت به انوار مقدسه حضرات معصومین منتسب ساختن، که باید از جایگاه منبر گفت خدیجه کبرا سلام الله علیها یکی از این چهره هایی است که شدیداً مورد هجمه و مورد حمله قرار گرفته. خدیجه ای که دوستان بزرگواران وقتی می نشینیم نگاه میکنیم چه کردن در این تاریخ، اولا میان سن او را در زمان ازدواج و مواصلت با پیامبر اکرم سنی معین میکنند و می نویسن که اساسا با سن پیامبر همچین سنخیت و شعنیت ندارد. یعنی پیامبر 20 و چند ساله گفتند با چه زنی ازدواج کرده؟ تا جایی که الان از اهل مجلس ما هم که بپرسن در کتب دینی فرزندان ما هم اگر تأملی بنماین نوشتن خدیجه 40 سال داشته، و بلکه سن خدیجه را در زمان ازدواج با پیامبر فراتر از 40 سال نقل میکنن. بنده الان از همین جایگاه منبر دارم میگم، اهل علم هم در محفل و مجلس شرف حضور دارن، اهل علم هم شرف حضور دارن، صدای این مجلس و گفتگوی این محفل هم از قبل فضای مجازی به دیگران در اقصانقاط عالم که حالا گوش میکنن و مستمع این مجلس و محفل هم میشن خواهد رسید. محکم از جایگاه منبر میگم این نقل حضرات در مجلس نقل اموی هاست، نه نقل سیر نویسان و تاریخ نگاران علوی. ما اصلا قبول نداریم همچه چیزی رو، اصلا بزرگان شیعی اصلا باور ندارن همچه مطلبی رو، کما این که سنیت این مقوله صحیح بخاری است نه منابع و تواریخ شیعی. آیون حضرات بزرگواران سروران در مجلس، جناب خدیجه بنت خویلد با پیغمبر ازدواج کرد چند سالش؟ میگید 40 سال. پیغمبر چند سالش بود؟ 24 سالش. بفرمایید فاطمه زهرا متولد چه سالیه؟ میگن سال 5 بعثت. پیغمبر چند سالگی مبعوث به نبوت شد؟ پیامبر 40 سالگی. یعنی فاطمه وقتی دنیا اومد پیغمبر چند سالش بود؟ 45 سالش. وقتی پیغمبر سنش 45 سال بود در زمان ازدواج با خدیجه کبرا 24 ساله است و خدیجه در زمان ازدواج با پیغمبر 24 ساله 40 سال داره، وقتی فاطمه به دنیا می آید و پیغمبر 45 سالشه بفرمایید سن جناب خدیجه در زمان ولادت فاطمه زهرا چقدر میشه؟ در حالی که حضرات در مجلس زن برخلاف مرد اصلا یک بازه زمانی فقط برای فرزنددار شدن داره، یعنی از این بازه زمانی که گذشت زن دیگه توان و امکان فرزنددار شدن ندارد، که در نگرش های فقهی از او تعبیر به یائسه می شود، یعنی دیگه از او امید فرزندداری نمی رود. حضرات بزرگواران برید بنگرید این سن رو بزرگان چه بیان می کنن با این بیان سن خدیجه در زمان ولادت فاطمه زهرا چی می شه. در حالی که حضرات سروران در جلسه، بزرگواران در محفل، جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها رو بعدش هم میان یادآور میشن که بله این قبل پیغمبر اکرم همسرانی اختیار کرده، از اون همسران جناب خدیجه کبرا صاحب فرزندانی شده، که ما با باورها و اعتقادات شیعی تمام اینها رو در تضاد میدونیم و هیچ کدوم این اباطیل رو باور نداریم. این که جناب خدیجه بود، بزرگ زنی که از سنگر مکه خارج نمی شد، کاروانهای تجاری خدیجه ایران و شامات اون روزگار رو سیر می کردن. روزگاری که زن جامعه عربی برای زن شخصیت قائل نمی شود، او بر جامعه مردان عرب آقایی می کنه. حضرات او جناب خدیجه است، در حالی که روایت از امام کاظم سلام الله علیه داریم که مادران ما خانواده، یعنی ما انوار مقدسه و ذوات مطهره، ولو کنیز هم که بودن، دست غیری به ساحت مقدس اونها نرسیده. چه رسد به این که بخواهیم بگیم دامانی که چون کوثر قرآن زهرای مرضیه سلام الله علیها را، حقیقتی که مجلس دیشب در سر دوستانمون شرح روایاتش از کتب غیر شیعه دادیم، چه رسد که چنون حقیقتی در دامان زنی متولد بشه که اون زن قبل از پیغمبر تاریخ چنین و چنانی داشت. آیون خدیجه بسیار مورد ظلم قرار گرفت. خدیجه واقعا در این مقام مظلوم است و باید این مظلومیت خدیجه کبرا از جایگاه منابر فریاد بشه. خدیجه بزرگ زنی که حضرات تا او زنده بود همسر دیگری پیغمبر اختیار نکرده. خدیجه بزرگ زنی که پیامبر وقتی او را از دست داد سال فقدان خدیجه را عام المصیبه برای همه خواند. خدیجه بزرگ بانویی که وقتی پیامبر مکه را فتح کرد وارد مکه معظمه شد، هر کی به پیغمبر گفت خونه ما تشریف بیارید، زادگاه پیغمبر است، شهر آبایی و اجدادی رسول الله است مکه معظمه، هر کی گفت خونه ما بیاین، پیغمبر فرمود تمام روزهای اقامتم در مکه را در کنار قبر خدیجه خواهم ماند. و پیغمبر کنار قبر خدیجه خیمه ای زد و تا روز پایانی از کنار قبر خدیجه فاصله نگرفت. خدیجه ای که امام صادق پیغمبر فرمود خدا جبرئیل بر من نازل نشد مگر سلام جناب خداوند عالم رو برای خدیجه ابلاغ می کرد. هستن خیلی عزیزان در این مجلس که رفتند و جبل النور رو مشاهده کردند، اما بر اساس طول مسافت مسیر غار حرا رو نرفتند. گفتن این مسیر رو ما به چشم نمی نگریم که بتونیم پی کنیم و به غار حرا وارد بشیم. اما خدیجه این مسیر رو بسی روزهایی چند بار به عشق پیغمبر اکرم می رفت و باز می گشت. زنی که امام صادق فرمود سه تا زن سیده زنهای زمانشون بودن، یکی آسیه بنت مزاحم، دیگری مریم بنت عمران و سومینش خدیجه بنت خویلده است. به این بانو خیلی ظلم شده، به این بانو خیلی اهانت شده. و آیان بدانید، بانوانی که صدای منو میشنوید آگاه باشید، این بازی در تاریخ بوده. پدر رو خراب کردن که پسر رو زیر سوال ببرن، پسر رو زدن که پدر رو بتوانن منتسب به قیل و قالها کنن، استاد رو زیر سوال بردن شاگرد رو از میدان بدر کنن، شاگرد رو متهم کردن که به استاد انگها بچسبانن، همان گونه که شما میبینید نظیر این قصه برای ابو طالبه. چون نمیتونن به فاطمه مبارزه کنن خدیجه رو زیر سوال بردن، چون نمیتونن با علی مقابله کنن میگن مما یجب علی کل مسلم مات ابو طالب مات کافرا. واجبه که یک مسلمان معتقد باشد ابو جهل کافر مرده نه، ابو سفیان کافر مرده نه، ابو لهب کافر مرده نه. میگن واجبه هر مسلمانی معتقد باشه ابو طالب پدر امیرالمومنین کافر از دنیا رفته. آقایان حضرات، این تاریخ باید دیده شود، مورد واکاوی قرار بگیرد. دقیق باشید و الا اگر بخواهیم کورکورانه در مسیر تاریخ حرکت بکنیم، تا اونجا رو باید قبول کنید که یزید فرزند معاویه علیه اللعنت و العذاب، یزیدی که مادرش میسونه، یزیدی که شرب خمر علنی میکنه، یزیدی که سگبازی میکنه، یزیدی که در برابر همگان خطبه میخواند ابو قیسش از پله های منبر بالا و پایین میره، یزیدی که علنا زن بارگی میکنه رو بعد بنویسن اینم دوماد حضرت زینب بوده، عاقد عقدشون هم امام حسین بوده. خیلی چیزا نوشتن تو تاریخ، خیلی ظلم ها کردن از قبل تاریخ به خاندان عصمت و طهارت. آیان بدانید در پنجم بعثت
از پدری چون حضرت ختمی مرتبت و از مادری چون خدیجه کبرا سلام الله علیها، که وقتی با پیغمبر ما ازدواج کرد به بیان علماء امامیه، بزرگان و دانشمندان شیعه، پیغمبر 25 سال داشت، خدیجه 25 سال کمتر نداشت، 28 سال بیشتر نداشته. در زمان ازدواج با پیغمبر خدیجه 25 سال کمتر نداشته، 28 سالم بیشتر نداشته. خدیجه ای که ما قائل به مؤمن بودن او هستیم، ما خدیجه رو بت پرست نمیدونیم، ما خدیجه رو چون دیگر قریشیان او رو در زمره کرنش کنندگان در برابر ذات و هبل و عزا نمیدونیم، اما اونایی که میگن خدیجه فلان بوده و ابو طالب هم ایجور بوده، حواستون باشه اینا رو هم میگن، بابای پیغمبر هم میگه کافر بوده، ابو طالب هم کافر بوده، عبدالمطلب هم کافر بوده و و و و الی ادامه مطالب و اراجیف و اباطیلی که میان می نویسن. آقایون پیغمبر با چنین بانوی ازدواج کرد، عالمه به تورات و انجیل و صحف و زبور و نسخ آسمانی بود، خودش پیشنهاد ازدواج به پیغمبر رو به عموش ابو طالب داد، خودش مهریش رو از خزانه و دارایی خودش پرداخت. وقتی هم از دنیا داشت میرفت، بانویی که ثروت و دارایی او واقعا شگفت‌انگیز است به شهادت سیره نویسان و تاریخ نگاران، وقتی از دنیا داشت میرفت، دم آخر رو کرد به دخترش فاطمه زهرا، اونم نه به پیغمبر، به فاطمه گفت مادر یه جوری دارم از دنیا میرم که تو داشته هم به اندازه یک کفن هم ندارم. با اون ثروت چنان در مسیر دین خدا خدمت کرد به حضرت سبحان که وقتی دم مردنش بود به دخترش فاطمه زهرا گفت در حالی دارم از دنیا میرم که به اندازه یه دونه کفنم تو داراییم ندارم. از این پدر و مادر فاطمه به دنیا می آید. کوثر قرآن قدم به پلسته هستی می گذارد و آیون بعد از پیغمبر هم فاطمه از دنیا می رود. خوب دقت کنن، این فراز دوم صحبت من. فاطمه زهرا بعد پیغمبر از دنیا میره. حالا بعد پیغمبر چند روز فاطمه زنده بوده؟ مدت حیات زهرا بعد پیغمبر چقدر بوده؟ حاضران 20 قول در نزد ارباب ادب در شهادت فاطمه زهرا علیها السلام، 20 قول در شهادت فاطمه زهرا، شهادت بانویی که امیرالمؤمنین به جناب ابی ذر و به جناب سلمان شهادت او را بزرگترین همه مصیبت ها خوان. یعنی 20 بار شما دهه برای فاطمه بگیرید به تعبیر پیغمبر امیرالمؤمنین کمه. مردم همه سال رو باید بر مصیبت فاطمه گریه کرد. مصیبت او بانویی که تو روایت داریم طرف اومد محضر وجود اقدس امام باقر از خصیصین بود، گفت ابن رسول الله شما به عنوان ولی خدا بازمانده سلسله انبیا و اولیا و اوصیا هستید، موارثشون هم دست شماست، از شما یه تقاضایی داشتم. حضرت فرمودن چی میخوای؟ گفت آقا میخوام عصای پیغمبر و عمامه رسول الله رو و ذوالفقار جدت امیرالمؤمنین رو به من نشون بدی، من تیمنن و تبرکن هم از بابی که ببوسمشون و ببینم این تمنا و تقاضا رو دارم. امام علیه السلام
دستور دادن صندوقچه ای رو آوردن، درب صندوق رو باز کرد، عمامه پیغمبر رو بهش دادن، عصای پیغمبر رو نشونش دادن، ذوالفقار امیرالمؤمنین رو نشونش دادن، فرمود اینا دست منه، بعد از من به امام بعد از من و بعد از او به امام بعدی تا به دست موعود سلام الله علیه خواهد رسید، که اینها همشون الان دست امام زمانه، نه فقط اینها، انگشتر سلیمان دست امام زمانه، عصای موسی به دست امام زمانه، پیراهن یوسف به دست امام زمانه، همه اینا دست امامه. گفت بعد از لحظه‌ای هم دیدم حضرت بلند شدن رفتن اون سوی پرده، یه کیسه ای رو با خودشون آوردن، در حالی که عشق بر جبین امام باقر علیه السلام جاری بود. گفتم آجون این چیه؟ فرمود نگاه کن، درب این کیسه رو که حضرت باز کرد، داخلش یه مقدار خاکستر و یک سلسله تکه های چوب نیم سوخته دیدم. گفتم اینا چی چیه یبن رسول الله؟ فرمود اینا تتمه اوهیزمیه که در خانه جدم علی بردن و آتش کردند و درب خانه علی رو سوزاندن. تتمه این دست ماست و ما هر روز می نگریم و بر بی کسی مادرمون و جدمون علی گریه می کنیم. 20 قول تو شهادت فاطمه زهراست، اما 3 تا قول رو مورد تکریم قرار میدیم. یکی 40 روز یا 45 روز بعد پیغمبره، یکی 75 روز بعد از رسول خداست، یکی هم 95 روز بعد از پیغمبره. باز از بین این مجموعه قولا این 3 تا قول رو هم ما احیا میکنیم، اینها رو زنده نگه میداریم و عنایت هم داشته باشید. این احیاء فاطمیه، احیاء فاطمیه در نگاه شیعه احیاء یک عقید است. جوانهای ما بدانن احیاء فاطمیه احیاء یک باور است. احیاء فاطمیه احیاء تفکری است که شیعه مبتنی بر این تفکره. احیاء فاطمیه آیون احیای تولی و تبریست. احیاء فاطمیه یاری زهرای مرضیه سلام الله علیها است. ما فاطمیه رو احیا میکنیم زیرا باوری رو احیا میکنیم که بقای تشیع مبتنیه بر این مهم. اصرارم رو همین جد نمیکنیم کدوم قولش از همش مهمتره. 20 قول از کل 20 قول 3 تا قول رو ما نهایتا مورد تکریم داریم قرار میدیم. اما آیون حضرات بزرگواران، حالا هر کدوم این اقوال وارده، ببین 95 روز زنده بود، 45 روز زنده بود، 75 روز زنده بود، هر کدومش هست. اونی که برای من مهمه اینی که دختر پیغمبر طول این مدتی که بعد باباش زنده بود چند تا مواجهه با مردم مدینه داره. یه مواجهه عمومی تو مسجد داره، میاد دختر پیغمبر خطبه میخواند، خطبه فاطمه رو شنیدید تو مسجد پیغمبر. یه مواجهه زنان مدینه به ملاقات فاطمه زهرا علیها السلام میان از بیبی احوال بپرسن. خیلی هم اینو نوشتن. مرحوم شیخ طوسی در امالی نوشته، تبرسی در احتجاج نوشته، مرحوم اربلی در کشف الغمه نوشته، خود ابن عبدالحدید هم که سنیه در طرح نهج البلاغش یادآور شده. کنار اون مواجهه یه جمعی از زنای مدینم به ملاقات فاطمه زهرا میان. اینا میان احوال بی بی بپرسن. تو این ملاقات با فاطمه چی گفته شده؟ چی شنیده شده؟ چی رد و بدل شده؟ اونا چی سوال کردن؟ فاطمه چی جواب داده؟ حضرات خدا مجالی دهد، امام زمان مددی کند و توجهات صدیقه طاهره شامل حالمون باشه، تو این 3 شب باقی موندمونم بعد از این 2 نکته ای که مقدمتا باید گفته میشد، میخوایم بشینیم کلام زهرا رو مورد وارسی قرار. وقتی گفتن کیف اصبحت من علتک یا ابنت رسول الله، شباتو چجور روز میکنی با این حال و وضعی که بر تو مینگریم، بعد ببین فاطمه چجوری به میدون میاد، چگونه جواب میده. حمد خدا میگه درود به پیغمبر، میگه بعدم میفرماید اصبحت والله عائفتا لدنیا کنه قالیتا لرجال کنه لفستهم بعد ان اجمدهم. آقا کلام من نیست، کلام فاطمه است و تو این شب و روزا واژه واژش باید مورد واکاوی قرار بگیره. فاطمه، فاطمه ای که بعضی وقتا گفتم از جایگاه منبر نقل کردم، فاطمه ای که مشهد منبر بودم و بحث شفاعت میمیان آمد، شفیع بودن صدیقه طاهره رو گفتیم. خب جمعیتی هم که بودن حالشون منقلب شد، اشک ریختند و فضای مجلس دگرگون شد. جلسه رو به این آقای مداح واگذار کردم، آمدم جلسه بعدی برم. عزیزی اون شبها منو میرسون به مجلس بعدیم که ایام بعد از شهادت پیغمبر اکرم تا شهادت حضرت عسکری علیه السلام ایشون مشهد روزه میگیره، بنده خدمتشون میرسم، مجلسش منبر میرم. ایشون تو ماشین که نشستیم بریم حالش عجیب به هم ریخته بود، معلوم بود خیلی منقلب شده، گریه کرده، چشمها ورم کرده بود. تو ماشین که نشستیم همونجوری که حالش آشفته بود گفت علوی؟ گفتم بله. گفت حالم رو دگرگون کردی، میخوام حال تو دگرگون کنم. ما هم یه نگاهی کردیم گفتیم کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ ماییم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف مایی من میشنوم، بفرمایید. گفت سال هاست خونم میای منبر میری ولی نشده یه بار بپرسی شغلم چیه. گفتم ها راستی، نشده، زمینش نیامده، حالا امشب میپرسم شغلت چیه. گفت علوی من وکیل دادگستریم، وکیل پای یکم هستم، تو همین خیابون چهار طبقه مشهد، خیابون شهید مدرس هم ایشون دفتر وکالتشونه و آدرس و این مشخصات اولیه و این حرفا رو که داد، بعدش هم برگشت گفت فلانی ما وقتی دوره تحصیلمون به پایان میرسه و علی الظاهر هم فارغ التحصیل قلم داد میشیم، قبل از اینی که هر کاری بخوایم بریم بکنیم ما رو یه مدتی میفرستنمون تو این شعب دادگستری، شروع میشیم به کار کردن با نوع صورت احکام صادره از دادگاه ما آشنا بشیم. آقای قاضی وقتی ایجور نوشت یعنی چی میشه، به این کیفیت الفاظ رو به کار برد معناش چی میشه، باید یه مدتی اینجوری بری دوره کارآموزی رو هم طی بکنی. بنده که فارغ التحصیل شدم کارآموزی منو انداختن تو همین دادگاه عمومی شهر مشهد، دادگاه انقلاب و عمومی شهر مشهد که حالا هنوزم هست ولی خب مرغرش مثل گذشته به این کیفیت نیست، چهار طبقه. گفت منو فرستادن بخش اجرای احکام، تو بخش اجرای احکامم گرفتم، حکمم خورده بود پیش آقای قاضی، باید کار میکردم که پرونده های مربوط به اعدام دست ایشون میامد. و من یه مدتی پیش ایشون بودم. یه روزی با آقای قاضی گفتم، آقای قاضی گفت بفرمایید. گفتم من اعدام ندیدم. حالا درسته مقداری عرضم به حضور با سعادتتون یک سلسله قسمت ها در اوامر الهی و قوانین خداوندی شاید آیان سنگین باشه، اما با عنوان یک راهکار اجتماعی از جانب شارع مقدس برای ما وضع شده. منم خدمت ایشون بودم. یه روز با آقای قاضی گفتم، گفتم آقای قاضی بنده تا حالا اعدام ندیدم، شنیدم اعدام رو ندیدم. تو این ایام اگر خدا یه نکرده یه اتفاق خاص بیفته، بحث اعدام بود، من تمایل دارم این ناظر این منظره باشم، منم تو این جلسه حضور داشته باشم. گوه آقای قاضی هم سری تکون داد و از باب پذیرش مطلب به تعبیری سر تکون داد و چشمی تکان داد، گذشت. خلاصه که دو هفته گذشت، روز برگشت گفت که پسر جان اگر میخوای بیای فردا داد زندان وکیل آباد مشهد دو تا اعدام باید صبح صورت بگیره، منم فردا فلان ساعت از ورودی زندان وکیل آباد دارم وارد میشم، تو هم میخوای بیای میتونی بیای. گفت آقا منم رأس ساعت مقرر واسطاده بودم، آقای قاضی که خواستن برن سوار ماشینش شدم، به اتفاق آقای قاضی وارد زندان وکیل آباد شدم، دیدم بله همه اومدن، دادستانی اومده، از پزشکی قانونی اومدن، همه و همه امور مربوطه اومدن، دو تام اعدام میخواست صورت بگیره. نفر اول یا فردی بود 50 و چند سال سنش بود، خیلی پرونده کثیف و آلوده ای داشت، به شکلی که خیلی آلوده بود، خیلی پروندهش آشفته بود، خیلی پرونده آلوده ای داشت. و بعدم اینو عرضم به حضور و با سعادتتون که گفت حتی خانوادش هم روشون نشده برای وداع و خداحافظی بیان و این حرفا، گوها این رو آوردن و بردن پای چوبه دار و تناب دور گردنش و اعدامش کردن. پزشکی قانونی هم مرگش رو تایید کرد، جنازش هم انداختن داخل تابوت و تمام. نفر دوم رو که آوردنش دیدم یه جوان 20 سال است. گفت چشمم به این جوان که افتاد، گفت یه کمی تکون خوردم. به قاضی گفتم این جرمش چیه؟ گفت این چند سال پیش دعوا کرده، تو دعوا با چاقو زده به سینه رفیقش و رفیقش در آن کشته شده، با چاقو زده، و خانواده مقتولم تقاضای قصاص کردند و بعد از مدت‌ها مطلب پذیرفته شده و امروز هم قرار حکم اجرا بشه. گفت همچی که آمدن برابر ما واسه قاضی واسدن، این پسرک رو آوردن جلو قاضی، گفت میلرزید، سرش پایین بود، به گریه میکرد، مثل برگ بیدی میلرزید. گفت چشم من افتاد زیر پیرهنش، دیدم یک شال سبزی دور گردنشه. گفت من آرام به قاضی گفتم این سیده؟ قاضی گفت بله ایشون سید هست. گفت آقای قاضی برگشت گفت ببین پسر جان، حالا یه اشتباهی بوده از ناحیه تو صورت گرفته، ما قانون اعدامت نمیخواد بکنه، خانواده مقتول تقاضای قصاص دادن، میتونی برای آخرین بار بری ازشون رضایت بگیری، این دم آخری شاید ازت بگذرن، برو خلاصه هر کاری بلدی انجام بده. گفت اینم به حالت گریان و لرزان راهی شد. گفت علوی منم نگاه میکردم همچی که رفت طرف اینها، گفت یه مرتبه این عرضم به حضورتون که برادر مقتول که واسطه بود، گفت برو پسر جان، اون روزی که چاقو به جیبت گذاشته بودی و فلان میکردی، خلاصه فکر این روزا رو میکردی، مادر مقتول دیدم کفشاشو در آورد، یکی بعد دیگری حواله این پسرک کرد. و نه قصه یه جوری نبود که دیگه ایشون خلاصه صحبت از عفو و بخششی باشه، خانواده او هم آمده بود و اینو فرستادن برای وداع آخر با خانواده‌اش، بره با پدرش و مادرش و برادران و بستگانش وداع بکنه. گفت ای که رفت علوی برای خداحافظی، گفت خدا رو به عظمت خودش قسم دادم دیگه همجا صحنه ای رو نبینم، صدای زجه و ناله بلند بود، شوخی هم نبود، چند لحظه دیگه جنازه جوان 20 سالشون رو باید تحویل میگرفتن. گفت همه حالشون مکدر و گرفته بود، ولی خب یه صحنه ای بود که باید تحملش میکردیم. گفت تو همین گیرودار من اومدم پیش خانواده مقتول، پیش باباش که رسیدم سلام کردم، با بی‌حوصلگی جواب منو داد، بفرمایید. گفتم ببخشید تو این جمع بنده هیچ کاره هیچ کاره هیچ کارم، تو این جمعی که اینجان هیچ کاره هیچ کارشون منم، فقط آمدم یه مطلب از شما بپرسم برم. گفت چی میخوای؟ گفتم شما مرگ رو که باور دارید. گفت یه کاغای تندی به من کرد، گفت پسر جان وقت گیر آوردی؟ بله ما مرگ رو قبول داریم. که چی مثلا؟ گفتم شما قیامت رو هم که باور دارید. گفت بله آقا جون، هم مرگ رو باور داریم، هم شفاعت، هم قیامت رو باور داریم، منظورت؟ گفتم قبول دارید روز قیامت کمیت همه لنگ میزنه و کافیست مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر از دستگیری کنه و عروس فاطمه زهرا نقش ویژه‌ای داره و همه گردن کج کرده و دست به محضر دختر پیغمبر دراز میکنن، بی بی یه عنایتی یه تفضلی به ما بنما، الان خوب وقت معامله با حضرت زهراست، میتونید جون بچه‌شو بگیرید، بیایید به احترام فاطمه از خون به اولاد فاطمه بگذارید. گفت تا من این حرفو زدم که روز قیامت گردن کج نکنی، سرتو بالا بگیری بگی بیبی من طلبکارم، میتونستم جون بچت رو بگیرم جون اولادت رو نگرفتم. گفت تا این حرف رو من زدم این مادره که نشست واسده بود نشست، گفت مرده یه نگاه به زنش کرد، زنه یه نگاه به مردش، گفت اینا نگاه به پسرشون کردن، دیدم پسرش چند قدم رفت عقب، یعنی توپ و انداخت تو میدون پدر مادرش. هر تصمیم میخواید بگیرید شما خودتون میدونید. مرده گفت پسر جان این حرف رو که انداخت سر زبونت؟ گفتم تو فکر کن خود حضرت زهرا انداخته سر زبونم. گفت 2 دقیقه با زنم باید حرف بزنم. گفتم بسم الله. گفت همچی که اینا شروع کردن با هم حرف زدن 2 دقیقه نشد، صدا زد بیا جلو. گفتم بفرمید. گفت هرچی 2 تا 4 تا کردیم دیدیم خون بچه ما ارزش این رو نداره که از نام فاطمه زهرا بگذاریم. ما از خون این بچه سید گذشتیم. ولی هیچی نگو. مادرش گفته من میخوام بگم. گفتم باشه. گفت آقا این پسرک رو آوردن پای چوبه یه دار رسوندن، تناب دور گردنش انداختن، من قلبم تو سینم به شمارش افتاده بود، الان چی میخواد بشه؟ گفت 1 بار دیدم دستار این مادر آورد بالا، گفت به نام نامی دختر رسول خدا، به نام نامی همسر علی مرتضی، به نام نامی فاطمه زهرا، از خونه ای بچه سید گذشتن. تا گفت این جمله رو گفت، گفت علوی جوونه که غش کرد بماند. گفت هر کس رو تو این فضا نگاه میکردم یه گوشه پناه برده بود، سرش رو به دیوار گذاشته بود، نام فاطمه علیها السلام رو میبرد. من میخوام بگم بی بی جان دختر پیغمبر، ما بعد 1400 سال تو رو اینجوری شناختیم که حاضریم از خون فرزندمون در برابر عظمت شما و جلال و بزرگی شما بگذاریم، اما اوف به اون مردمی که تو رو دیدن و نشناختن. دختر پیغمبر دیدن و حرمتت رو در برابر امیر المؤمنین شکستن، دیدن تو در برابر امیر المؤمنین چنان کردن، حضرات بزرگواران تواریخ نوشتن متجاوز از 300 نفر در خانه علی رفته بودن، 300 نفر در خانه پسر ابی طالب اجتماع کرده بودن. بی بی فرمود من میرم صحبت میکنم بسی عیا کنن، آخه دختر پیغمبرشون هستم، حیا نکردن بماند. درب خانه علی رو آتش زدن، حیا نکردن بماند، لگد به درب خانه امیر المؤمنین زدن، حیا نکردن بماند، پهلوی فاطمه رو شکستن، حیا نکردن بماند، محسنش رو سقط کردن، بعدم ریختن تو خانه امیر المؤمنین، سر برهنه پا برهنه علی رو از خانه بیرون کشیدن. بی بی تا این صحنه رو دیدن فرمود علی رو کجا بردن؟ جواب دادن بی بی به جانب مسجد. بس جا بلند شد اومد به یاری امیر المؤمنین، دست به شالبند امیر المؤمنین زد، فرمود من امروز امامم و تنها نمیگذارم. یک بار صدای نانجیب بلند شد دست زهرا را از علی کوتاه کنید. غیرتی ها که به ناموس اهل بید حساسید، یه مرتبه نوشتن نامردان عجم بردن و حمله کردن. چه کردن همین قد بگم مادر امام زمان غش کرد و برزدین. امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمود به مادرم زهرا بگید ایت و از صدیقت و شهیده. به آقا گفتن آلت قتاله چه بود؟ مادرتون رو با چی کشتنش؟ فرمود قنفس چنان با قلاف شمشیر به بازوی مادرم زد، همون قلافی که وقتی امیر المؤمنین داشت بدن و قسل میداد. یک بار سر به دیوار گذاشت. اسما میگه گفتم آجون چی شده؟ فرمود اسما دستم به بازوی مادرم کرده گفت. از جا بلند شد راهی مسجد شد، یه نگاه کرد شمشیر رو گردن امیر المؤمنین. پیغمبر پیغمبر تا این صحنه رو دید بیتاب شد، فرمود علی جان الان کنار قبر بابام میرم نفرینشون میکنم. سلمان میگه تا بی بی را افتاد دیدم ستونای مسجد داره میلرزه. حضرت فرمود سلمان نگذار زهرا نفرین کنه، اگه نفرین کنه مدینه اهلشو فرو میبره. میخوام بگم بیبی جانم طاقت نداری شمشیر رو گردن علی ببینی، چی گذشت به دل اون بیبی که مردم رو تل زینبیه داره نگاه میکنه، حسینش تو گودال داره دست و پا میزنه. یک بار ببینن دستار روی سر نهاد زینب، از زمیدای جان این حال میزنه. و ابتا یعنی بابا این کشته فتاد به آمون حسین تو صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلات بفنائك. هر جای مجلسید استجب دعواتنا ده مرتبه یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قلب امام زمان از ما راضی فرما، حوائج حضرت رو فوق رغبتش برآورده فرما. به امیر المؤمنین تنچه که به صالحان درگاهت به آبروی فاطمه زهرا دادی همه رو یه جا به اهل مجلس ما هم مرحمت بفرما، از اون آفات و بلیاتی که مخلصین درگاه تا امان دادی به آبروی فاطمه امان، از اون بلیات به ما هم ارزانی بفرما. روزیمون و دنیا و آخرت سر سفره حضرت زهرا رنگین تر فرما. پدر و مادر مؤمن ما، والدین 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 و همه ذی حقان ما رو در ثواب مجلس امشب ما شریک بفرما. به امیر المؤمنین و به قربت زهرای مرضیه علیها السلام قسمت میدیم نسل ما رو الی یوم القیامه از دامن حضرت زهرا جدا مفرما. خدا به امیر عالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام برف و باران رحمتت رو بر این مملکت امام زمان نازل بفرما. خدا به حق حضرت زهرا امنیت این مملکت، تشیع این کشور، جوونامون، نوامیسمون، مراجع اعظام تقلید، خاص رهبر بزرگوارمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر بدخواهان و کید دشمنان این ملت و این مملکت بالاخص فتنه های صهیونیسم و وهابیت رو به خودشون برگردان. خدا به امیر المؤمنین قسمت میدیم به آبروی حضرت زهرا میخونیمت، آنچه که گفتیم و نگفتیم خیر مادران است به ما ارزانی بفرما. گذشتگان، زی حقان، علما، شهدا، امام راحل، اموات جمع حاضر، اموات من عاصی، اموات بانیان و خادمین این مجلس و محفل و همه اونایی که در عمر این بنای مقدس آمدن تو این فضای مقدس نشستن به حضرات معصومین عرض ارادت کردن و خدا رو بندگی نمودن و الان اسیر خاکن، همه شونو در ثواب مجلس امشب ما شریک بفرما. به نبی و آله و عجل الله.